حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. شادی دل امام زمان صلوات جلیلی خلق کنید. اگر کسی نقش فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دقیق ندونه و اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دقیقاً چه کار کردن، نمیتونه اون عزاداری واقعی و اون گریه عمیق رو انجام بده. یعنی نقش حضرت زهرا رو یه بار میگیم نقش خیلی مهم، یه بار میگیم خب چجور مهم، مگر چه کار کردنشون؟ میگیم حامی ولایت، خب چجور حامی ولایت؟ توضیح این مطلب خیلی مهمه. قبلش بگم، خب میدونید گذشتن از جان آسان‌تر از گذشتن از آبروز. من چند وقت پیش باز هم جایی میگفتم، هست آقا هم اشاراتی کردن تو صحبتاشون که یک بار یک شخصی به هر حال از جان میگذره، مثلا میخواد شهید بشه، خیلی مقامه. یه جاهایی هم از انسان از مقام یا یه جایگاه یا یه بفرمایید یه پستی، مقامی، یه جایگاهی میگذره، یه آبرویی. این خیلی سخته، این خیلی هر آدمی نمیتونه دیگه. این قسمت، قسمت سخت ماجراست. در قضیه حمایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حالا داستان مفصله، بخوام براتون صحبت کنم اینقدر طول میکشه. آنکه چه شد بعد از این همه سفارشاتی که پیغمبر نسبت به امیرالمؤمنین کردن، 3-4 روز بعد دقیقا تحولی اتفاق افتاد، سقیفه شکل گرفت و امیرالمؤمنین رفت کنار. دلیلش چیه؟ بچیشیه؟ خب باید طبیعتا بدونه، شاید هم میدانید. خب اومدن کار کردن، امروز ما بهش میگیم کار فرهنگی، اونها هم به دید ما کار ضد فرهنگی کردن. کار فرهنگی کردن، یه شبه این اتفاق نیفتاد، مدت ها روی جامعه کار کردن، روی ذهن مردم کار کردن که تونستن وقتی امیرالمؤمنین بزنن کنار اتفاق خاصی در مدینه نیفته. اتفاق خاصی در مدینه نیفتاد وقتی امیرالمؤمنین کنار زدن، وقتی به خانه حضرت زهرا هجوم آوردن اتفاق خاصی افتاد، مردم هجوم آوردن این چه وضعشه؟ نه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. نشان میده که زمینه ها رو آماده کردن. این نکته خیلی مهمه. وقتی زمینه ها رو آماده کنن و کسانی نباشن که این زمینه ها رو درک کنن که آقا دشمن یه کارایی داره میکنه دیگه، این دشمن یه کارایی داره میکنه که بعدن شما تأثیرت کم میشه، تأثیر امام رو جامعه کم میشه، اون وقت بچه های مذهبی کجا هستن نقششون؟ لذا بحث ما بحث 1400 سال پیش نیست. همین اول جلسه بگم اینطور نیست که یک بحثی که مال خب اونا یه عده دفاع نکردن، یه هر چی که بگیم مال زمان ما هم هست. امت اسلامی توی مدینه اینجور نیست که فقط مدینه، رو کوفه هم اینقدر زوم نکنیم. مدینه، کوفه و خیلی جاهای دیگه ممکنه ما هم اگر خوب دقت نکنیم جامعه به او سمت بره. لذا چک سفید امضا به ما ندادن که جامعه حتما، جامعه ما جامعه اسلامی 100% اوکی مذهبی. خب بعد از شهادت، به نقلی شهادت پیامبر، قصه رو خوب از الان دقت کنید که مطلبی که میخوام جا بیفته انشاءالله. شهادت پیغمبر اتفاق میفته، چه میشه؟ پیغمبر از این دنیا میره، امیرالمؤمنین خب در خانه پیغمبر هست، در چه اتفاقی میفته؟ مشغول دعا، غسل و بعدش کفن و این مراسمات کنار بالینه و بستر پیغمبره. اتفاقی که میفته اینه که اونها به هر حال سقیفه رو شکل میدن، تأیید میکنن علی بره کنار. دلائلش میگم مختلفه. خب علی جوان است، امروز امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حیدر کرار، اسدالله الغالب رو در ذهن ما این بچه های شیعه ها به درستی هست. اون موقع امیرالمؤمنینی نبوده، الان در ذهن ما علی، فاطمه زهرا، اون موقع اینجور نبوده نسبت به علی علیه السلام. ذهنیت چیز دیگه ای بوده، ذهنیت چیز دیگه ای بوده. میگفتن خب علی جوانه، علی مقدارم تند هست، خب یک پیر مردی که سابقه داره و فلان اینها، اون رو رها کنیم، اون رو گذاشتن. خب الان جریان چیه؟ خب یک نفر باید بلند شه از علی دفاع کنه، یک نفر باید جامعه رو متوجه کنه آقا اون چیزی که پیغمبر سالها گفته الان داره برعکس میشه. چه کسی باید این کارو کنه؟ سلمان، ابوذر، مقداد، هیچ کدوم نمیتونه این کارو کنه. هیچ کسی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها در مدینه آبرو و قداست و اعتبار نداشته. برای همینم هیچ کسی جز خود فاطمه زهرا نمیتونسته بلند بشه. اگر خود علی علیه السلام بلند میشد شمشیر میکشید حقو بدید، ولی اون ما میدونیم به حقه، میگفتم مشخصه داره مردم چی فکر میکنن، برای دنیا اومده دیگه. هر زمانی امتحان خودشو داره. امروز بچه‌ها ممکنه کسی بگن نه ما اگه بودیم الان این کار بشه اصلا همچی چیزی در فکرمون نمیاد. الان ما تصویری که از امیرالمؤمنین داریم یه چیز دیگه است. اون موقع چرا فاطمه زهرا آمد قضیه اصلا فدک و مطرح کرد؟ فدک یک مسئله بود برای گرفتن حق امیرالمؤمنین. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که اگر اونها به ظلم گرفتن فدک رو که یک تیک زمینی باشند که برای اهل بیت واضحه برای ما ارزش ندارد، این تیک زمین رو میگیرن. آقا اینا به ظلم گرفتن از ما و مردم میفهمن اینها علیه السلام اینها ظالمن. مردم میفهمن اینا ظالمن، ظلم کردن، و وقتی ظلم کردن متوجه میشن آقا اینا اساسشون خرابه. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها با چه مسئله با چه پرچمی آمد قیام کرد که فدک رو بدید. اولین صحبت فاطمه زهرا نسبت به فدک بود. چرا فدک رو قصد؟ اولین کاری که خود اون خلیفه کرد قصد خلافت، قصد فدک بود. فدک داستان قصه داره. فدک رو قصد کردن. اتفاقی که افتاد، خب فاطمه زهرا دنبال زمینش رفت، از امام کاظم علیه السلام سوال کردن تو اون روایت معروف که آقا ما میخوایم مثلا اون حاکم اون موقع بنی عباس که گفت آقا میخوایم به شما این فدک رو بدید، حدودش رو برامون مشخص کنید، ظاهرا زمینی کمی وروبر شده بود حدودش رو مشخص کنید ما فدک رو به شما برگردونیم. امام کاظم فرمودن که فدک منطقش واضحه، شرق عالم تا غرب عالم، این کشورها و اون که همش فدکه. فدک منطقه خاصی نیست. در اون برهه زمانی فدک یه اسم رمزه برای اینکه ظالم بودن طرف مقابل رو اثبات کنن. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها با این عنوان اومد. چرا باید فاطمه زهرا بیاد بلند بشه برای این قضیه؟ چرا مادرمون باید این اتفاق براش بیفته؟ به خاطر اینکه اگه غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها این کارو میکرد کسی بها نمیداد. سلمان جامعه شناخته نبود. امروز ما میگیم سلمان فارسی. مقداد رو کسی نمیشناخت، ابوذر رو کسی نمیشناخت. امیر المؤمنین هم اگر بلند میشد یک تنها بود، نمیتونید مثلا یه شمشیر بگیره که هر کسی مخالفش رو بزنه. از او بر چون مردم قبول نکرده بودن، از او بر امیر المؤمنین اگر بلند میشدن چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن علی هم دنبال حکومته، علی هم دنبال حکومته. قصه رو داشته باشید. حالا در مورد فدک بحث زیاده ها، چون من میخوام عبور کنم داستان رو برسونم به جایی. فدک خود زمان امیرالمؤمنین، بدانید که زمان امیرالمؤمنین یعنی وقتی حکومت دست امیرالمؤمنین بود، باز امیرالمؤمنین حکومت رو فدک رو نگرفتن. فدک زمان حکومت امیرالمؤمنین هم به دست آقا نرسید، یعنی آقا گفتن نمیخوام، اومدن گفتن آقا فدک رو میتونید الان بگیرید دیگه، حضرت فرمودن نه. علما و تاریخ نویسان و پژوهشگران چی میگن؟ یه حرف میزنن، میگن هیچ دلیلی نبوده جز این که شرایط جامعه یه جوری بوده. اگر امیرالمؤمنین اون فدک رو میگرفته میگفتن دیدید این همه سر و صدا و بحث و اینها برای حکومت، برای اینکه فدک رو بگیرن. این همه سال چه جامعه ای بوده. بعد از 25 سال، بعد از 25 سال امیرالمؤمنین حاکم شده و زمان حکومتش هم بوده، مردم هم او رو آوردن. من بعضی اوقات برای رفقای خودم میگم، میگم ما در زمان خودمون هستیم، هر زمانی شرایط خاص خودش هم داره. اگه اون زمان بودیم، من بعضی اوقات خودم رو به همچین حالتی وصف میکنم، نمیدونم چیکار کنم، چون اونجا واقعا به معنای واقعی بسته بود. که الان برای شما میگم وقتی فاطمه زهرا با اون همه روایت ها با اون قداست خیلی از زنان مدینه شاگرد فاطمه زهرا بودن در قرآن، در احکام، در معارف دین که 18 سالش بود قداستی داشت. خب زهرای مرضیه بلند میشه برای فدک قیام میکنه، چه شد جواب؟ جواب این شد که قبول نکردن. فقط یک جا بعدش خلیفه اول سند فدک رو میده به فاطمه زهرا، بعدش متوجه میشه یک نفری رو که نمیخوام بگم میفرسته دنبال فاطمه زهرا که اون جریان کوچه اونجا پیش میاد. فاطمه زهرا سلام الله علیها مقاومت کردن از آبروشون، از قداست. اینا خیلی سنگینه برای درک این مطلب، به این راحتی نیست. فاطمه زهرا قیام میکنن، صحبت میکنن، خطبه ای میخونن تو مسجد. من این خطبه رو بارها گفتم میخوام همینجوری بخونی، یه 20-25 دقیقه تو مسجد. اصلا تو اسلام سابقه نداشته یک زن 18 سال بلند شه تو مسجد خطبه غرایی بخونه. این کار خیلی بزرگیه. وقتی خطبه زهرا تمام، اون خطبه غرا خوانده شد، راحتتون کنم، اومد اون بنده خدا، اون فرد اومد به فاطمه زهرا گفت فاطمه جان حرفاتو زدی، دادتو زدی، فریادتو زدی، هر چی خواستی گفتی، ما هم سکوت کردیم، این قرائت تو از اسلامه، ما هم این قرائت داریم، حرفای توه، حرفای توه. که اونجا فاطمه زهرا جوابی میده که اینجا شخص تندی میکنه، این شخص تندی میکنه به فاطمه زهرا. خب فاطمه زهرا کم میارن به تعبیر ما، تمام میشه قضیه؟ نه، ایشون میگه که به خدا قسم الان من میرم کنار قبر پدرم، انقدر شما رو نفرین میکنم و دعا میکنم، همه رو با خبر میکنم. متوجه نشد چی شد، چه حرفای فاطمه زهرا سلام الله علیها زدن. فاطمه زهرا ناله هاشون، ناله هایی که بعضی ها میگن که رفت کنار مثلا قبر پیغمبر فاطمه زهرا ناله میزد، ناله عاطفی نبود. این رو باید دقت بکنید. من اینطور میتونم ادعا کنم شاید گریه کرد عاطفی، ولی گریه هایی که کنار قبر پدرشون انجام داد همش سیاسی بود بلا شک. یعنی رفتن کنار قبر، انقدر گریه میکردن. خب قبر پیغمبر حضور مردم بود دیگه، زنای مدینه میومدن، دیگران میومدن. چه شده فاطمه؟ اینها فدک رو نمیدن، به ما ظلم کردن. یک وضعیتی بود، یعنی یک مکانی برای تبلیغ زهرا سلام الله علیها درست شده بود. تمام شد قضیه؟ نه، گفتن آقا فاطمه زهرا داره یه عده‌ای رو جمع میکنه دور و بر علی. مردم میمیختن میگن چرا با فاطمه در افتادید اینا؟ مردم خاموش بودن، داشتن برانگیخته میشدن که حق رو بگیرن. آمدن به فاطمه گفتن دیگه حق نداری گریه کنی کنار قبر پیغمبر. مردم بهونه میارن دیگه، مردم میان چون که نمیشه. چیکار کرد فاطمه زهرا؟ تمام؟ نه، حضرت رفتن، میدونید خانه فاطمه زهرا کنار مسجده. اون روزه هایی که بعضی اوقات شما میشنوید، این داستانش مال اینجاست که میگن به فاطمه بگو که آهسته تر گریه کنه. آهسته گریه کنه برای گریه های عاطفی یا گریه های سیاسی؟ چقدر باید یک زن گریه کنه که بهش بگن علی بس دیگه، نماز ما به هم خورده؟ یعنی فاطمه زهرا نقل تاریخ هم صبح گریه میکرده، هم ظهر گریه میکرده، بعد گریه، فریاد و حرف میزده، یعنی خطبه میخونده. فاصلش هم فاصله خانه علی با مسجد، نه مسجدی همه میشنیدن دیگه، زنها و مردها. خیلی توان میخواد. گفتن فایده نداره، میریم به علی میگیم بس کنه این مسائل رو دیگه، تمامش کنه، جمع کنه این قضایا رو. گفتن یا علی اگر به تعبیر من برخورد کن، ما تحمل نمی کنیم این گریه های فاطمه. حالا بهانه ها دیگه، دقت فرمودید، بهانه ها، مردم میخوان نماز بخونن، بهانه جور میشه. مردم میخوان نماز بخونن. فاطمه زهرا قبول کرد. آیا تمام شد مأموریت فاطمه؟ نها کنید فاطمه چه کار کرد. فقط یک شخصی که از بالا به قضايا نگاه میکنه میبینه فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کار کردن. اگر یک کسی الان در جمع ما مثلا براش یه مانعی پیش میاد، میگه خب دیگه تکلیف از من ساقطه، اصلا راه درست میکنه. این درسیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما میده. راه رو میبندن، راه دیگه. اینجا رو میبندن، راه دیگه. زهرا رو از کنار قبر پدرشون بلند کردن، خونه نشین کردن، خانه گریه، محل تبلیغ شد. از اونجا هم بلند شدن رفتن قبرستان بقی. فاطمه زهرا سلام الله علیها میرفتن قبرستان بقی، ناله و گریه میکردن، مردم رد میشدن. باز همین داستان. گفتن آقا فایده نداره، کارو یک سره کنیم. مردم خب میدونید گریه های فاطمه داشت جامعه رو بیدار میکرد. گفتن آقا اینجور فایده نداره. داستانو گوش بدید، اینا غم انگیزم، همه اینا روزه است. اینا روزه از اینجا شروع، از همون جایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها قیام میکنه، از همون جاش روزه است. چون همش بی محلیه، یعنی جامعه نفهمی که نمیفهمه حرف ولیش رو، درک پایین باشه این اتفاق میفته. فقط مختص زمان مثلا 1400 سال پیشم قطعا که نیست. خب چی میشه؟ گفتن آقا کارو یکسره کنیم، هبیم فاطمه زهرا رو از این سم به اون سم، میریم علی رو میاریم. قضیه اینه، علی میدید خب چرا مردم برانگیخته میشدن؟ اینا میترسیدن که یه دفعه کار از دستشون در بیاد، خب حکومت بره دست سمت امیرالمومنین، مردم بگن آقا این همه سفارشات پیغمبر نسبت به امیرالمومنین چی میشه، برگردون این قصه رو. گفتن آقا کارو یکسره کنیم. به علی میگیم علی بیا در ملأ عام، تو وقتی با ما بگی ما حاکمیم دیگه قصه تموم میشه. میگه آقا حاکمه، همه قبول کردن اینا حاکمه، حاکمم چیکار کرده؟ ضبط اموال کرده، فدک، و از اون ور هم بیعت هم میگیرن. این نقشه رو ریختن. گفتن آقا ما نمیتونیم علی رو راحت بذاریم، مسئله ها از ایشونه. خب امیرالمومنین الان باید چیکار کنه؟ یک، دست به شمشیر ببره. دو، بیعت بکنه. سه، بیعت نکنه. اگه دست به شمشیر ببره خب تنهاست. فرمود 40 نفر بشن بر من واجب شمشیر بکشم. 40 نفر نشد. بمونه تو خونه امیرالمؤمنین، از یادها میره، فراموش میشه. خب تا کی خونه بمونه؟ اونه که میگن خونه نشینی، تا کی خونه بمونه امیرالمؤمنین؟ یه سال، دو سال، سه سال تو خونه بمونه علی. در اومد باید بیعت کنه. هم چیزی نداریم، علی هم از بزرگانه، یعنی چی که علی بیعت نمی کنه؟ بیاد بیعت کنه که تاریخ به هم میخوره، ارزش ها جا به جا میشه. امام معصوم بیعت کرد. حالا سلمان و اینها رو در نقل های تاریخی هست که امیرالمؤمنین در قطعی از یه جایی بهشون گفت که بیعت کنید، چون نیاز هست به این قضیه، ولی هیچ وقت امیرالمؤمنین بیعت نکردن. خب واضح امیرالمؤمنین باید چه کار کنن؟ دست به شمشیر که نمیتونن ببرن. امیرالمؤمنین چه کار کنن؟ بیعت کنن؟ اینم که نمیشه، بمونن تو خونه، چون اگه بیاد بیرون امیرالمؤمنین حتما بیعت میگیرن. خب آقا نشستن تو خونه امیرالمؤمنین، فعلا راه سوم بهتره. یه روز گذشت، دو روز گذشت، گفتن علی کجاست؟ مردم پرسجو میکنن دیگه، فاطمه زهرا علی کجاست؟ از او برم ناله های فاطمه زهرا. اتفاقی که افتاد این بود که دیدن یک گروهی از مردم، حتی زبیر، زبیر یکی از افرادی بود که در خانه امیرالمومنین موند، حدود 11-12 نفر شدن. هی جمعیتشون روز به روز تو خونه امیرالمؤمنین بیشتر میشد. امیرالمؤمنین قسم خوردن اگه 40 نفر بشه بر من واجب شمشیر بکش. اینا میدونستن این قضیه رو. اتفاقی که افتاد این بود که گفتن آقا فایده نداره، کار یک سره بشه. اینی که روزه چرا هجوم آوردن، بعضی میخوان دلیلش اینه دیگه، بیعت با امیرالمؤمنین زمانی اتفاق میفته که علی باید کشونده بشه از خونش بیرون، ولی تو خونه بمونه همینطور جمعیت جمع میکنن. لذا نقشه حمله به خانه علی و فاطمه رو کشیدن، گفتن میریزیم تو خونه، علی رو به زور هم کشده به دستور اون خلیفه، گفتن به زور هم شده میکشونیمش تو مسجد ملع عام بیعت کنه به زور. یه عده‌ای شدن رفتن در خانه فاطمه زهرا، خب بی ادبی کردن، جسارت کردن. من خیلی از قصه های ریز رو اینجا فاکتور میگیرم دیگه، نمیگم. آمدن حمله کردن. ببینید فاطمه زهرا آمد دم در، باز شنیدم از این شبهات علیکی مطرح میکنن. حالا اگه کسی سوال داشت کنند، ببینید وقتی تاریخ رو خوب بخونیم طبیعتا شبه زیاد پیش نمیاد. خب فاطمه زهرا چرا رفت در رو باز کرد؟ چرا رفت پشت در؟ یعنی یه نفر مرد اونجا نبود؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها بدانید از اول داستان تا آخر داستان جانفشان و فدایی امیرالمؤمنین بود. باید اومی اومد برای این قضیه که ظلم اینها رو به مردم اثبات کنه. اگه کسی دیگه می اومد این همه حماسه، این همه شور اتفاق نمی افتاد. آقا یه مردی اومد پشت در، اینا هم دیدن زورش زیاده، هل دادن یکی افتاد. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن پشت در. برای همینم اون توصیه پیغمبر، وصیت پیغمبر، یا علی هیچ وقت دست به شمشیر نبری، هیچ وقت کاری نکنی، این مال همین زمانه. شنیدید از منبری هم که وصیت پیغمبر مودیا علی به فاطمه جسارت میشه، اما تو نباید اقدام کنی، این مال این تیکه است. ولی طبیعتاً بله، امیرالمومنین باید درو باز میکرد. فاطمه زهرا آمد دم در، ناله زد، فریاد زد، مردم جمع شدن. این گروه دیدن آقا داره شلوغ میشه وضعیت، باید دیگه سریع جمعش کنن. یه مقدار هیزومی چیزی آوردن، در رو زدن، اول از این ورم آتش، دیدن فایده نداره، فاطمه خواستن بترسونن، دیدن فاطمه زهرا از پشت در کنار نمیره، در رو هل دادن، فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در رو دیوار ماند. این مال این قصه است که اینجا ناله فاطمه زهرا بلند شد. یا رسول الله الیک المشتکا، رسول الله من به تو شکایت میکنم، اها کذا یفعل به ابنتک و به حبیبتک، اینجوری با فاطمه تو برخورد میکنه، اینجوری با فاطمه تو رفتار میکنه. قصه تمام شد؟ نه، کسی فاطمه را نگاه نکرد. فاطمه گوشه ای افتاده بود، حمله کردن، دستای امیرالمؤمنین رو بستن، کشان کشان مولا امیرالمؤمنین رو جلو فرزندانشون کشوندن. خب فاصله گفتم خانه علی و مسجد زیاد نبود، کشان کشان بردن. آیا فاطمه وظیفش تمام شد؟ محبین شاه نه، اینجا فاطمه بود. چون بعضی تا اینجا رو میگن، میگن یا فضل خزینی تمام بشه قضیه، نه، فاطمه زهرا سلام الله علیها سکوت نکردن، دست علی رو گرفتن نذاشتن. اینجا بود، یعنی دست امیرالمؤمنین رو گرفت و اینها کشان کشان علی رو میبردن، فاطمه ول نمی کرد. نانجیب که اسمش رو نمیبرم، با غلاف شمشیر به پهلوی فاطمه زهرا زد. این روزه‌ای که شما میبینید پهلوی شکسته مال کجا بود؟ مال این قسمته. فاطمه زهرا تمام شد مأموریتش؟ نه، اینجا بود که فاطمه خواست نفرین کنه، که علی فهمید، گفت فاطمه جان اگر نفرین کنی اثری دیگه از اینها باقی نمیمونه. فاطمه زهرا سلام الله علیه که نفرین میکرد، قضیه تمام شده بود، اثری از این افراد دیگه نمیموند. لذا فاطمه زهرا اینجا نفرین نکردن. علی رو بردن در مسجد، دو زانو نشوندن که ازش شمشیر گذاشتن به گردن مولای ما. اینجا بود فاطمه زهرا سلام، من این نقل رو که دیدم خیلی ناراحت شدم، اینجا بود که فاطمه زهرا دوباره مداخله کردن، هیچ کس نتونست جلو فاطمه زهرا رو بگیره. وارد مسجد شد، فریاد زد، مردم جمع شدن، زن و مرد که چه شده صدای فاطمه زهرا بلند شده، لا اله الا الله. اینجا بود که دیدن آقا اوضاع داره خیلی خطری میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام روبروشون، از این برم فاطمه زهرا سلام الله علیها آماده نفرینه. رو کرد به فلانی گفت که به خدا قسم اگر علی یک موس از سرش کم بشه نفرینت میکنم. خوفی در دلش افتاد که من هر وقت این قطعه رو میخونم یاد اون داستان اون ملعونی که بالای سر امام سجاد اومد که خواست او رو هم کارش رو تمام کنه، ولی به اذن خدا خوفی در دلش افتاد و این کار رو نکرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها مأموریتش تمام شد، اما دیگه چه فاطمه ای؟ علی رو رها کردن، یعنی مردم جمع شدن که علی رو رها کنید، مگر نمیبینید فاطمه زهرا جراحت داره و اینها. فاطمه رو بردن خانه. رفقا، محبین، شیعه ها، این بود مأموریت خلاصه ای از مأموریت فاطمه زهرا. همه کار کرد، در خانه مهاجرین و انصار اینها رو من دیگه مفصلش رو با ریز جزئیات نگفتم. 40 شبانه روز فاطمه زهرا با بچه هاش بره دم در، بعد اون نفر آخری بیاد بگه که آیا فاطمه تا حالا کسی جوابتو داده؟ فرموده باشه ما اجابنی، والله ما اجابنی احدون، تا حالا هیچ کسی جوابمو نداده، یعنی یک نفر پیدا نشد. بعد اینجاست که فاطمه زهرا در بستر بیماری، زنای مدینه میان که دلجویی کنن همسران ما، فرزندان ما، ما نمیدونستن. اینجا باز دفاع میکرد که من رو رومو برگردونید، نمیخوام چهره اینها رو ببینم. فاطمه از دردهای خودش ناله نمیکرد، از قربت علی ناله میکرد. اینو ببینید، واقعیت مطلب اینه، ما محبین و شیعه این اعتقاد رو داریم. فاطمه زهرا از دردهای خودش رنجی نداشت، حقیقت مطلب، رنج اصلیش برای انحراف امت اسلامیه، مسیریه که عوض شده. جواب سلامی که به امیرالمؤمنین نمیدن، این غربت که اونجاست که فاطمه زهرا سلام الله علیها دلش پره. و فاطمه زهرا سلام الله علیها این دردها رو با خودش داره میکشه. آیا مأموریت زهرا تمام شده؟ یه کار بزرگ دیگه انجام میده که تو تاریخ این سابقه نداره، فقط فاطمه زهرا انجام داد. این دیگه مهر برای پایان مأموریت فاطمه زهراست. فرمود علی حالا که اینا حرفای منو گوش نمیدن، حالا که اینا اینقدر دلشون سنگه، حالا اینا که حرفها و گریه ها و ناله ها و فریادهای من تو گوش اینها نرفت، نمیخوام کسی در تشییع جنازه من شرکت کنه و میخوام قبرم مخفی باشد. این میدونید یعنی خودش یک روند مبارزه ایه. فردا وقتی فاطمه زهرا دفن بشه، همه مردم مدینه این کجا دفن شده؟ نه، فاطمه از شما راضی نیست. باز هم برای دفاع از امیرالمؤمنین کاری کرد که در تاریخ سابقه نداره که قبر منو مخفی کنید تا هر زمان بگن چرا فاطمه قبرش مخفیه، داستان مظلومیت علی رو بگن. عجیب، عجیب داستانیه، عجیب قصه‌ایه. فاطمه زهرایی که اواخر عمر شریفشان سعی داشتن قدرتی نشون بدن از خودشون که به علی بگن علی من هنوز سرپا هستم. قصه های مردم رو میخوری دیگه، تو خونه که میای دیگه سر حال، دیگه دیدید دیگه خانم میگه آقا همسر من خیلی بیرون مشکلات و اینا داره، دیگه تو خونه راحت. واقعا همین کار فاطمه زهرا انجام میده. جنازه ای که همه انبیا به قربانش چه شد که 7 نفر غریبانه می بردن، 7 نفر غریبانه جنازه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو می بردن. این قصه پردرد در طول تاریخ ادامه داره. الان هم امام زمان ما با همین مسئله هست. تا زمانی که جامعه اسلامی متوجه نشه امام غریبه، این قاعده است، ولی غریبه و جامعه بیدار کردنش به این راحتی نیست، پیچیدگی هایی داره. یعنی هر زمان پیچیدگی های خاص خودشو داره، دشمن ساکت ننشسته. اون کسی که میخواد فاطمه زهرا رو شاد کنه امروز باید یه کاری کنه امام زمانش رو از غربت نجات بده، یه کاری کنه ارزش های دینی تو جامعه بیان. اینه که وظیفه ما نسبت به فاطمه زهرا چیه؟ اینه. فاطمه زهرا از ما اینه میخواد، مایی که صداش میکنیم مادر، او خطابش همیشه به ما اینه که پسرم یه کاری کن، فرزندم یه کاری کن. میگه تو فرزند من نیستی. جنازه رو غریبانه میبرن. در شبانه امیرالمؤمنین سفارش میکنن که حسنین و بچه ها زینب گریه نکنن، صداشون آهسته باشه. چقدر سخته برای بچه کوچیک، چه شرایطی، چه سختی. اون هم فاطمه زهرا مادری به این مهربانی، خیلی سخته. میگن پیکر فاطمه زهرا کل خیال شده بود، مثل یک سایه شده بود، اینقدر این به خاطر دردهای جسمی بود، خاطر رنجها و مصیبتها و دردهایی که میکشید. فاطمه زهرا رو دفن کردن در حالی که علی علیه السلام عشق میریخت. چه فشاری به مولای ما آمد که 2 رکعت نماز بعد از این که من هر وقت اینو میگم خیلی خودم ناراحت، 2 رکعت بعد از دفن فاطمه زهرا نماز خوندن. این 2 رکعت برای چی بود؟ این 2 رکعت برای این بود که خدا به علی صبر بده. خب نماز میت رو قبلش میخونه، نمازی که بر سر جنازه میخونه، اون 2 رکعت برای این بود که به خدا به دل علی صبر بده. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، يا فاطمة الزهراء، يا بنت رسول الله، ممنون ای مادر که با دست شکسته دست نوازش بر سر زینب کشیدی. ممنونم ای مادر که با دست شکسته دست نوازش بر سر زینب کشیدی. ممنونم ای مادر که با دست شکسته شانه بر موی زینب کشیدی. ای دستا رو لرزون لرزون بالا می آورد، می گفت میخوام مای دخترم و خودم شونه کنم. امیرالمؤمنین در می زدن، خودم در رو باز کنم. یا فاطمه تا زمانی که تو بودی نزاشت، یه دلخوشی بود برا مولا، به خدا یه دلخوشی بود. آی 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 از بعد از رفتن تو یا فاطمه، ببین حال دل علی چیه.
از این ور ایتام تو هستن، از این ور داغ بر دل علی، آی دلا به سوز برا علی که داره زینب و حسین و حسن رو میبینه، در انحراف امت رو میبینه. فرمود یا رسول الله الیک المشتکا، خدایا به دل علی صبر بده یا زهرا.